أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره هم ذیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم و بعد از اون بیان مختار گفته شد و برخی از مباحث رو گفتیم، مباحث لغویش، مباحث تفسیری که به اصطلاح ایاک نعبد اشاره داره به عبودیت ارادی و مقابل هاش چی است و بعضی از خردریزا رو گفتیم. رسیدیم به مراحل بندگی و مراحل عبودیت، یعنی ایاک نعبد به چه معناست. مجبور شدیم مراحل عبودیت رو بگیم. در روز گذشته دیگه نتیجه گرفتیم عملا که اساسا ایاک نعبد رو ما باید چجوری تفسیر کنیم، هم به سطح اوجش که معمولا سوره حمد قراره به اوج اشاره کنه، بطنان عرش، هم به لحاظ این که این سوره حمد رو قراره همه مسلمون ها در نمازشون بخونند و از زبان هر مسلمانی هم گفته شده و خدا هم اخذ کرده ایاک نعبد رو در هر مسلمانی در نمازش. گفتیم، توضیح دادیم، ما هم گفتیم چه سطحایی میشه معنا کرد. این سطوح معانی هر دو درسته، توضیح دادیم و گذاشتیم. حالا میرسیم به بحث بعدی که از دیروز شروع کردیم و اون چیه. نتایج از این بحث بگیریم که به پایانش ببریم، بعدش شروع کنیم به بحث بعدی. عرض کردیم از نوع این بیانی که گفته شد نشون میده به حسب سطوح انسان‌های وارد شده در حیطه دین ما مراتب و درجات معنوی خواهیم داشت، مراتب خواهیم داشت و بلکه مراتب انسانی خواهیم داشت. مراتب انسانی که مراتب معنوی است به لحاظ حیطه دینی که گفته شد، و به همین وزان حتی اونهایی که خارج از دین هم باز اونها مراتبی دارن. یعنی همه سطوح انسانی عملاً با کنشگری خودش، با اون مرحله شعوری ارادی خودش داره با خودش کاری میکنه که یک مرتبی از مراتب وجودی رو بر خودش فراهم میکنه. برای این مسئله ما این کریمه ها رو مطرح کردیم. آیه 163 به 164 از آل عمران، سوره آل عمران، که اونجا صحبت این بود، هم صحبت کسی است که تبعیت رضوان خدا رو، هم صحبت کسی که به اصطلاح دچار سخط الهی شده. و بعد خداوند سبحان در آیه بعد میفهم هم درجاتون عند الله، یعنی همه مراتب دارن اینها، و توضیح دادیم درجات. و باز آیه 132 انعام رو خوندیم، ولکلن درجاتون مما عملو و ما ربک بغافل عما یعملون. گفتیم لکلن هم باز میخوره به کسانی که شر حسد دارن و کسانی که زلالت نصیبشون شده، و بر اساس اون باز تعبیر میفرماد که هر کدوم درجاتی دارن. و مما عملو هم توضیح دادم به معنای عمل مطلق که شامل ایمان و کفر و شامل عمل صالح و طالح هم داشت. باز آیه دیگری تو این زمینه هست، آیه 19 احقاف. تو آیه 19 همه سوره احقاف هم باز اونجا صحبت اینه، عده‌ای هستن که عمل صالح میکنن، با پدر و مادر برخورد خوب میکنن، نتقبل عنهم احسن ما عملو، و اونهایی هم که بد برخورد میکنن و خلاف میکنن به تعبیر قرآنی الذین حق علیهم القول، این دو رو مطرح می‌فرماد در آیات پیشین. بعد میرسه به آیه 19 همه احقاف، سوره احقاف، ولکلن درجات مما عملو، یعنی چه اونی که در مسیر درست میره نتقبل عنهم احسن ما عملو، چه اونی که به اصطلاح حق علیهم القول باشه، همه اینها چه خوب چه بد همشون دارای درجاتی هستن. زیر سر چی؟ مما عملو، با خاطر اون عملی که میکنن، کنشگریشون، کنشگری شعوری که عرض کردیم خود ایمان یک عمل قلبیه، کفر یک عمل قلبیه، لذا متعلق دستور قرار میگیره. ایمان ببرد، کفر نورز، دقت میکنید. این رو باید خیلی، قبلا من یه جایی یه بحثی داشتیم تو عرفان در وادی عمل، یک سال من بحث عمل مطلق رو که داشتم این رو خیلی ایستادم توضیح بدم که فرهنگ قرآنی ما ایمان میگه در برابر عمل صالح، یه بار میگه عمل به معنای مطلق، که عمل مطلق رو خیلی باید جدی گرفت و شواهد قرآنی فراوانی براش بود، ما آوردیم و گفتیم و الان وقتش نیست. ولی اجالتا این خیلی مهمه، چون بعضی رو من میگم تا گفته میشه به معاملو، یعنی عمل معنا میکنه اصلا دنبال هیتهای ایمانی رو توش نمیارن، مثلا ایمان بیشتری که میورزه رو اصلا جزء کنش نمیگیره، یا ایمان میورزه رو جزء کنش نمیگیره، قرینه مقابله ایمان و عمل صالح یا آمده مثلا، ولی واقعیت اینه که نه، بیش از این هاست و در جای خودش باید بحث کرد. آیون عرفا هم که بحث اتحاد عمل و عامل رو کردن و اونایی که به اصطلاح التفات دارن حتی گفتن توجه داشت به خود ایمان هم جزء کنش انسان هست و در روایات ما هم آمده، من این وقتش نیست نبود بیسم، روایات ما آمده عمل مربوط به قلب چی؟ ایمان. عمل مربوط به قلب یعنی عمل مربوط به قلب چیه؟ کفر، نیت و امثال اینا. عمل مربوط به قلب، ما اعمال سطوح متعدد اعمال داریم که باید به همش توجه کرد. لذا لکل درجات و مما عملو رو فقط سر حیطه عمل در نظر نگیر، عمل صالح و طالح، بلکه حتی شامل به اصطلاح ایمان و کفر هم میشه. خب این آیاتی که خوندم آیاتی است که لفظ درجات رو به کار برده به معنی درجات و درکات، یعنی مراتب، ولی گاهی هم اصلا صحبت درکات هست، مثلا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من الناس، این واژه ادبیات درک داده، یعنی به عنوان به اصطلاح مراتب نزولی، مراتب نزولی رو تعبیر کردن درکات، مراتب صعودی رو میگن درجات، ولی گاهی خداوند درجات میگه به معنای به اصطلاح مراتب، خواه درکات باشه خواه درجات. که الان آیه خوندم چون قبلش به حسب سیاق لکله میخورد به مؤمن و کافر، میخورد به خوبان و بدان اینا، لذا از این جهت این رو گفتیم که از این میشه فهمید سطوح انسانی رو و اون هم سر کنشگریشون، سر کنشگری خودش. خب کنشگری معنی مطلقی کرد کرد. باز میرسیم به مؤمنین، تو مؤمنین هم خداوند باز این بحث رو مطرح کرده. یک آیه هست، آیه 11 مجادله، این شکلی میگه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بعضیا وقتی میبینن اینجوری اومده خدا کسانی که ایمان آوردند و اونهایی که صاحب علم شدن و دارای علمند به اصطلاح بالا میبرد به درجات، یعنی هم مؤمن و هم اوتوا العلم. علامه طباطبایی با یه دقتی خوب توضیح میده اوتول علمی که اگر مثلا بگید ایمان نداره مثلا، این اصلا نمیشه اینجوری گفت. اگر ایمان داره، ایمان داره، اوتول علم هست، خودش بس ایمان. این معناش چیه؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم به درجتن والذین اوتول علم درجات. این رو خیلی خوب معنا کرد، الان وقتش نیست، من فقط میگم شما میخواد رجوع کنید خود المیزان، انشاءالله در وقتش باید استاد حق داره علامه طباطبایی با اینجوری بفهمید. شواهد قرآنی که داریم میگه ببینید در مورد عده قرآن میفهمد اونهایی که دارای علم و ایمانند، علم و ایمان، یعنی ایمان داره به اضافه. اینجا که میگه اوتول علم، ایمان داره به اضافه این که علم هم داره، اما بل یرفع الله الذین آمنوا منکم ایمان فقط داره، لزومی نداره اوتول علم باشه. پس اینو باید چیکار کنه؟ و علم هم دیدیم تو فرهنگ قرآنی مراحل عالیش که گفته میشه خودش کمالات نهاییه. لذا علامه طباطبایی اینجوری معنا کرده خدا، خداوند سبحان مؤمنان رو به یک درجه بالا میبره و صاحبان علم رو به درجات. درجات نشون میده یعنی رتبه بندی مؤمنان، مؤمن به اصطلاح مؤمنی که صرف ایمان داره ولی هنوز مرحله علم شهودی، علم حقیقی، علم اینها نداره، و کسانی که در عین ایمان علم هم دارن که اون مرحله نهایی است. وقتی این رو دارن طبیعتا ما درجاتی خواهیم داشت. این کلمه خیلی خوب میتونه معنای ایمان اینها رو توضیح. باز آیه دوم تا چهارم انفال، انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خب در مورد مؤمنان حقیقی داره، انما المؤمنون هم داره میگه، بعد آخرش هم میفرماد اینا مؤمن حقیقی هست. مؤمنون برای خودشون وقتی کسانی هستند که وقتی یاد خدا میفتن دلهاشون به اصطلاح خشیت پروردگار پیدا میکنه و آیات وقتی براشون خونده میشه ایمانشون زیاد میشه، ولی آره به هم یتوکلون، بعد اوصافی میگه تا میرسه به اینجا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، براشون درجاتی است نزد پروردگار. درجات تا گفته میشه یعنی مؤمن به اصطلاح دارای ویژگی هایی میشه به لحاظ این نوع ایمان و این نوع کنشگری پس از ایمان و این ایمان حقیقی که برای خودش درجاتی داره. اون هم چی؟ اندرب. ادبیات اندرب رو خیلی ما به اصطلاح با توجه کنیم. علامه طباطبایی خیلی خوب لفظ اندالله رو نوعا من کمتر مفسری دیدم، اندالله رو در هر آیه به حسب اون آیه بتونه خوب معنا کنه. علامه طباطبایی خیلی از جد قویه. الان نمیگم اینجا الا ولا بود معنا کرده کلا، این اند رو ایشون بهتر از همه میفهم. علامه طباطبایی سطح تفسیر رو به یه جا کشونده که ما بعضی مدی تفسیرهای پیشین با اینکه این همه عظمت دارن، این همه کار کردن، این همه زحمت کشیدن، علامه طباطبایی سر همون سفره هم نشسته، اصلا قابل قیاس نیست. دلیلش اینه که به سطح علمی ویژه‌ای کشونده و دلیلش اینه که نوع نگاهش به قرآن یک چیز دیگری و اون نوع نگاهش علامه تو کجا گفته؟ توی به اصطلاح بحث اعجاز قرآن که داشت توضیح میداد، ذیل بحث فصاحت مجبور شد برای حل مشکلی هم مسئله رو. اون خیلی مهم، اون به نظرم اون اهمیت فراوان داره. و این رو هم که قبلا من چند بار گفتم، قرآن نازل شده از علم ربوبی. علم ربوبی اون انسجامش دقتش دیگه بی حد و بی اندازه است. و پروردگار عالم وقتی نازل کرده، الفاظی که انتخاب کرده به تعبیر معلم ادب دور بحث فساد انقدر باید دقیق باشه و هست که تمام اونها رو منعکس کنه. کسی اینجوری نگاه کنه اصلا آیات معنادار فراوان. یک فاش داره خیلی با ما حرف میزنه، یک فا که من بعضی رو میبینم وقتی قرآن میخونم فا هست جدی نمیگیره، فقط معنا میکنن. چرا؟ چون احساس میکنه که خب اینا دیگه یک نوع تفننه، یک نوع زیبایی از این دست چیزها مثلا احساس میکنه. نه، اگر یه همچی چیزی رو در نظر بگیریم، من به نظرم علامه طباطبایی این باعث شده از همه موفق تر در کارهای معرفتی، در کارهای سلوکی و در دقتهای ویژه‌ای که باید نکته ها رو در بیاره و خیلی حساب شده میفهمه اصلا این معانی رو. اند مثلا تو بحث ایشون خیلی خوب، عباد، هر کدوم یه پرونده ای داره در کار علامه طباطبایی، این رو خیلی میپسند. سطح کار رو تغییر داده و الان از این بعد اگر کسی کار تفسیری میکنه باید پایه بشه المیزان. المیزان پایه بشه یعنی سطح علمی پیدا، علم فضا، علم چجوریه، دقت ها چجوریه، سطح علمی پیدا کنه. من بعضی رو میبینم خوب زحمت میکشه، چیزی به ذهنش اومده گفته، حتی زحمت نمیکشه چند تا آیه و چند بستر و بعد مثلا سیاق مثلا سوره، هیچ کدوم زحمت نمیشه، همینجور چیزی بزنش. بعضیش خوب در میاد ولی بعضیش هم لزومن این نیست که خوب در بیاد. من حالا اسم نمیبرم، خودتون بهت رجوع کنید. این بحث انبا، ببخشید دانم یکم فاصله میگیرم، انبای آدم و بحث علم آدم الاسما کنه، تعلیم، تعلیم و انبا رو نگاه کنید. علامه چقدر خوش خوب دقت کرده نشون داده تعلیم غیر از انبا، انبا چرا؟ اگه اون باشه چی میشه اینا؟ برید دیگر چی امور رو بخونید. بعضی جا ما میبینیم اصلا انبا و تعلیم برعکس شده اصلا. برید نگاه کنید من تفسیر. چرا ذوقیه؟ یعنی مبنا نیست. مبنا شاید یعنی شواهد آیه، همون ظهور آیه حتی اونا رو استفاده نمیکنه. این التفات ها نیست. دقت میکنه. ولذا باید خیلی حساب شده. و این سطح کار علامه طباطبایی واقعا باید پایه قرار داد. حالا ببخشید من اینجا چیز کردم، خواستم اون درجاتون اندرب به هم رو به توضیحی داده باشم. اندرب، اندرب یعنی در پیشگاه خدا، یعنی در با در به اصطلاح اون سطح ناحیه حقیش که نگاه میکنی هر کدوم درجات هست و مؤمنین بر خود درجات پیدا میکنن. و حالا همینجا الان دیگه وقتش نیست ما یه بحث روایی رو بکنیم. تو روایات ما گاه صحبت 10 مرحله ایمانیه و گاه صحبت 4 مرحله است: اسلام، ایمان، تقوا یا سکینه و یقین. 4 مرحله گفته شده، گاه 10 مرحله. اینا هیچ معنی نداره، اینا قابل جمعه بسته به تقسیماتی که میکنیم. مثلا این خونه رو ما میتونیم یک بار تقسیم کنیم به 4 قسمت، باز این 4 قسمت رو هر کدوم به 2 قسمت ما میشه 8 قسمت، مشکلی نداره. تقسیمات کلی تر و جزئی تره. حالا اون احادیث رو الان نمیگم، ولی بعدها ما اگر این بحث ایاک نعبد رو باید به پایان برسونیم، بحث روایی داشتیم، یکیش این باید باشه، این رو باید به چشم بیاریم. ما چند جا گفتیم و احتیاج داریم به این احادیث. تو اصول کافی نگاه کنید، این رو خیلی خوب به چشم آورده. البته توی چندین باب باید جمعش کرد تا بشه به این دست پیدا. خب و حتی خب اینا که عرض کردم، اول گفتیم تمام مؤمن و کافر، بعدش رسیدیم گفتیم تو مؤمنین درجات هست، با بعد از اون حالا حتی تو انبیا هم درجات هست، که آیه 253 بقره، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. این تعبیری که در قرآن کریم آمده، رسول بعضی رو تفصیل دادیم، بعضی رو با خداوند سبحان تکلم میکنه و بعضی رو بر درجاتی دادیم، خدا بالاتر برده. در آیه دیگری هم باز همین مضمون هست که الان همینقدر اکتفا میکنم، میخوام اینو بگم، یعنی تو انبیان باید این رو داشت. اون حدیثی که در مورد حضرت ابراهیم بود، اول عبد بود، یه مرحله از اون بندگی نهایی، عبد بود، بعد شد نبی، بعد شد رسول، یعنی رسول برتر از نبی، و بعد شد به اصطلاح خلیل، و بعد شد امام. این مراحلی که وجود داره که اونا همه از این دسته، که حالا بعدا انشاءالله اگر تونستیم اونا رو بزن. خب این مطلب اول. مطلب دومی که ما از این بحث میتونیم به دست بیاریم، سلوک الالهی که معمولا آقایون و عرفا مطرح میکنن، که من عنوان میدم سلوک معنای خاص. چرا؟ چون یه معنای عامی هم هست انشاءالله. سلوکی که آقایون و عرفا مطرح میکنن، اساسا میشه گفت منطق اصلیش همه عبودیته، ذیل عبودیت میشه همه را جمع کرد. و واقعا اینجوریه، نه یعنی بحث الان ما داریم مثلا از یک منظر میگیم، نه واقعا اصلا کل منطق سلوک بندگیه. از این میشه در آورد، از این بحثی که ما کردیم. چرا؟ چون همه رو با بندگی سامان دادیم تا رسیدیم به اون مراحل نهایی عبودیت. از فرهنگ قرآنی اینجوری استفاده کردیم، دقت میکنید؟ لذا همه اونها ذیل عبودیت جمع میشه که مقصود خلقته. آیه چی هست در این زمینه؟ آیه 56 زاریات، ما خلق و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این ليعبدون رو وقتی گفته شده، ما خلقت الجن والانس، خب بعضیا گفتن این ليعبدون یعنی عبادت تکوینی. بعد علامه طباطبایی حرفش اینه که خب این جن و انس فقط گفته شده، نباید عبادت، وگه اون باشه باید بگه همه موجودات رو خلق کردیم برای اینکه عبادت کنن. یعنی صحبت جن و انسه، ساعت تکلیفه، امر ویژه است، منظور عبادت اراده است. بعد خب این عبادت اراده یعنی چی؟ یعنی فقط به معنای پرستش و نماز خوندن و مناسکی، پرستش مناسکی فقط؟ الله میگه لیعبدون اصلش که گفته شد. حتی مناسک هم فلسفه چیه؟ انقطاع الاله و توجه به خدا و رسیدن به خدا، حتی اون غایت داره. اگر شما این پرستش بگید، لیعبدون رو، برای همین بعضی ها گفتن ای لیعرفون بعضی، و الا اگر خوب بخوایم نگاه کنیم، لیعبدون یعنی بندگی، همون منطق بندگی که ما عرض کردیم دیگه. ساحت پرستش مناسکی رو میگیره، تمام کنش های انسانی رو میگیره، دقت میکنه. و اگر این باشه مقصود خلقته، مقصود خلقته یعنی آن کمال انسان با این به دست میاد. سلوک قرار کمال درست کنه با چی درست میکنه؟ با بندگی. قراره که مقصود خلقت باشه. مقصود خلقت یعنی اون کمال نهایی که انسان باید دست بده، اون کمال نهایی که اصلش بنده شدنه. و بعد بنده شدن، ما سطوح بندگی هم گفتیم دیگه، بنده شدنه، اونجا معرفت و به اصطلاح کنش هم با هم جمع میشه، نه لیعرفون جدا باشه توش خابیده، یعنی اصل بندگی که اون معنی که گفتیم درست شد. حالا فلسفه خلقت اینه، وقتی فلسفه خلقت اینه، آیون یعنی کمالشه، آیون و عرفا که میخوان به کمال برسن، کمال راهشی همین بندگی است. لذا اصلا ما میتونیم با منطق بندگی خیلی راحت معیار بدیم که در سلوک در کجاییم، معیار بدیم درسته یا غلطه. یعنی گاهی میشه انسان کار به اصطلاح سلوکی هم بکنه ولی از بندگی دور بشه، عجب بیاد براش، ما میگیم نه این به درد نمیخوره، نیست مگه؟ این معیار داریم دیگه. و گاهی انسان گاهی سقوط میکنه، میفته، خطا میکنه، پشیمون میشه، به سمت خدا برمیگه، ما میگیم به بندگی نزدیکتره. تعبیر امیرالمومنین چیه؟ سیئه تسوک خیر من حسنه تعجبک. آدم گاهی خطا بکنه که باعث بشه ازش بعد از خودش بعدش بیاد، و جانب روحی رو توجه بکنه. این بهتر از اینه که آدم به اصطلاح عمل خیری بکنه، حسنه ای انجام بده که باش عجب پیدا کنه. ما باش میشه خیلی اصلا به من بگید، من میتونم بگم معیار حتم واقعی واضح بیان هر مرحله سلوکی عبودیت، معیار بیان واضح یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت تو الان کجایی؟ میگید من در این مرحله. خب این مرحله چون این بندگی همچی خلالی داره، این بندگی نیست، پس اشکال داره، ولی این مقدارش بندگی. خب بله الحمدلله پذیرفته است. باز هستم چه از میکنم شرک های خفیه که گفتیم هر مرحله ای داره نسبت به مرحله بعد که میام، ما این شرک خفیه رو برطرف میکنیم، معیار بندگی رو الان به دست میاریم. بله انشاءالله الان ربط میدم به ایمان، انشاءالله میبینیم توی بحث گره میزن. دقت میکنید؟ خب پس معیار اصلی چیه؟ بندگی. یعنی الان ما خیلی راحت معیار دارم، ذائقه دارم و باش میشه راحت گفت آیا دارم به خدا نزدیک میشم یا نه. معیار تقرب بندگی است. و بعضی ها تعبیر میکنن این صفای فطری بندگی رو هر کی نگه داره به خودش رسیده است، صفای فطری شو، یعنی به همش نزنیم. خب این محله که اینو گفتم، حالا ببینید همین مسئله، این منطق بندگی با این نحوی گفتیم، هیته ایدونی هیته میشناسه. مثلا بگید هیته مثلا فردی اینجوری هم هیته اجتماعی نیست، هیچ جور جدالتش نمیشه، یادتون باشه. هیته بندگی تو تعبیر میکنید، هیچ هیته ازش جدا نمیشه. یعنی همه ساعت ها ساعت ها. بعضی ها گفتن آقا بندگی همون موقعی است که ما نسبت به خدا، ما توی این منطقی که الان یاد گرفتیم بندگی نسبت به خدا رو تو سطح جامعه هم داریم. یعنی نگید که یک ارتباط با خدا داریم این میشه مسئله بندگی، یه مسئله اجتماعی داریم معاشرت، یه مسئله فردی داریم، اینجوری نه. همه ساعت ها، چه اونجایی که ما داریم نماز میخونیم و مسئله بندگی است، چه اونجایی که تو صحنه اجتماع هستیم، چه اونجایی که مسئله فردی، همه جا منطق بندگی الان میتونه به عنوان معیار قرار بگیره. و معیار حتی قرب و بعد، که انشالله بحث قرب و بعد رو میکنم، الان من قرب دارم عرض میکنم، اون سلوک خاص رو داشت، معیار قربه. دقت میکنه؟ بعضی ها گفتن مغناطیس قربه، درسته، ولی خب گاهی بندگی یه سطحی مثل باید عاشقانه باشه مثلا، حالا بندگی نیست. خب حسب اومد بحل. گاهی میگیم بندگی یعنی چی؟ اطاعت محض. میگیم داریم اطاعت محض کنه این میشه بندگی، ولی سطوح بندگی که الان گفتیم زبان به ما داده، منطق پیدا کردیم، هویت بندگی رو پیدا کردیم، حالا بر اساس این اصلا میتونیم بگیم معیار قرب و معیار بحث‌های سلوک قانون عرفا بندگی است. لذا بعضی گفتن آقا سلوک الله هویتش بندگی است، چه اونجا بخوای ذکر بگی، چه اونجا بخوای نمیدونم دعا بکنی، چه اونجا بخوای سجده بری، چه اونجا بخوای نمیدونم تو صحنه اجتماع باشی، چه بخوای به خدمت به مردم بکنی، چه بخوای به اصطلاح نسبت به اهل و عیال برخورد کنی، همه جا این بندگی هست. و همه جا کسی که با این معیار میاد جلو با این بحث، همیشه باید با خداش ببنده مسئله را، همه چیز را برای تقرب الله با خدا باید بست. خب این رو عرض کردیم به عنوان این معنی. و از طرفی حالا که این فرهنگ قرآنی اینه، سوره هم که قرار کل قرآن رو در خودش داشته باشه، باید این منطق بندگی در این ایاک نعبدی که گفته میشه اعمال بشه. ما هم داریم اعمال میکنم کردیم. و به نظرم سوره هم همه اون چیزی که قرآن میخواست در سلوک بگه، سلوک نهایی، سلوک به اصطلاح به معنای عرفانیش که سلوک معنای خاص تقرب الله است، سلوک بگه همه رو تو ایاک نعبد گفته، با هم دیگه کرده و با این ایاک نعبد اون رو گفته. و بلکه بعد تقاضایی هم که داره باز تو همین زمینه است، انشاءالله عرض مقایدن از صراط المستقیم. خب این هم یک بحث. مسئله بعدی که حالا باز من میخوام بهش اشاره کنم، عنوان سلوک عام. ببینید ما قبلا هم یادم هست ما اون موقعی که داشتیم کل منطق قرآنی رو میخواستیم یه نظامواره در بیاریم، همون آخرین بحثی بود که علامه طباطبایی تو مقدمه داشت و ما هم اون رو بحث داشتیم، مقدمه المیزان، مجبور شدیم یه نظامواره فرهنگ قرآنی در بیاریم. بنده ادبیات سلوک رو به کار بردم، یکی بحث معرفت و یکی سلوک. و بعد گفتیم سلوک به معنای عام، سلوک به معنای یعنی هر کسی، هر کنشی که میکنه، هر انسان در کنشی که میکنه، کنش به معنای عام، چه جهت ایمانی و عمل صالحی، چه کفر و عمل طالح، هرچه هر کنشی که انسان میکنه عملا داره سلوک میکنه. عملا سلوکه. سلوک معنای عام، سلوک معنای خاص، تقرب الی الله، سلوک معنای عام ولو از خدا دورم بشی که اون سلوکه. کفری که می‌ورزی، شرکی که می‌ورزی، نمی‌دونم نفاقی که می‌ورزی، اینا سلوکه. ایمانی می‌ورزی، نمی‌دونم تو مسائل شهودی بالا میری، هر چه باشه این میشه سلوک. واضح هستم چه از می‌کنم. ادبیات سلوک عام که به کار بردیم، اما به نظرم کل قرآن داره سلوک عام رو همه رو به چشم میاره. حالا معیار اون سلوک عام چیه در بحثا؟ قرب و بعد از حق، یا قرب به حق اسلام و ایمان و نمیدونم سکیده و تقوا و عبادت مخلصینی و مقربینی و اینا، یا دور شدن شرک و کفر و نفاق. شرک و کفر و نفاق هم مراتب داره. بحثی که اول بحث داشتیم به اسم درجات گفتیم، برای همه درجاته، حتی برای کافر درجاتی دارن. لذا من حالا الان وقتش نیست، نباید الان بگم، فقط یه اشاره میکنم. ما در باب جهنم چه تصویری داریم؟ درکات جهنم، اونی که در قعر جهنمه، اونی که در بالاترین مراحل جهنم که اولین مرحله جهنمی است، باز پایین‌تر میره، پایین‌تر می پایین‌تر تا میره تو درک اسفل. سلام علیکم، دقت میکنه درک اسفل من النار. اونجا چه تصویری باید داشته باشیم از بحث؟ بعضیا میگن آقا کفار همه در آتشند. بله در آتشند مثلا، ولی این بحث به لحاظ درکات و به اصطلاح درکات جهنم فرق داره. یعنی مثلا بعضی ها در قعر جهنم به شدت در عذاب، بعضی ها در بالاتر اینقدر عذاب ندارن ولی عذاب دارن. دقت کنید چی عرض میکنم؟ درجات عذابی که داره درست میکنه. یعنی باید خیلی، من وقتش نیست، انشالله آیات و روایات عرض میکنم، روایات رو توی این زمینه داریم، مبانی کلانی داریم از آیات، همه اونها به ما جهت میده اینجوریه. یعنی گمان نکن، بله اونهایی که کافرن هیچگاه از جهنم در نمیان، اون پاورجاست، ولی جهنم برای خودش درجاتی داره، درکاتی داره. اونی که درک اسفله خیلی شدیده، و حالا بعضی ها دیدم اینو متوجهن، حتی من از افلاطون دیدم خیلی شگفت زده شدم از این. افلاطون داره که اونهایی که به شدت ظلم میکنن و جنایت های سنگین میکنن، اینها در مرحله آخر جهنم، طبقاتی از جهنم درست کرده، اسمی هم گذاشته براش، گفته اون آخرین مرحله جهنم. راست گفته، مثل صدام باید اونجا باشه. و افرادی که به شدت عناد دارن، و افرادی که به شدت عناد دارن و ظاهر سازی کرده مثل منافق نفاق، به درک اسفل منن. ولی بعضی هم میان بالاتر، مثلا حالا تو روایت هم هست، حاتم طایی رو کجا باید قرار داد؟ توضیح هست تو روایت، دقت کنه. و اینها هر کدوم برخوش، و حتی تو روایت آمده گاهی بعضی از اینها به اصطلاح آتش میبینه از دور داره میاد، وحشت داره، ولی آتش به او رو نمیسوزونه. این چیز عجیبیست در مورد حتی جهنمی ها گفته شده، دقت میکنه. اینا برای سطوح به اصطلاح چیزه. قرب و بعد از حق معیاره برای بهشت و جهنم. برای چی؟ برای سلوک. مطلق سلوک رو با قرب و بعد از حق درست میکنه. یعنی در واقع مرکز ثقل همه بحثا در بحثای سلوک عام، سلوک عامی که الان داریم میگیم چیه؟ به حق نزدیک چقدر میشی یا چقدر دور میشی؟ هرچه بنده تری نزدیک تری، هرچه به اصطلاح جری تری از خدا دور تری. معیارش دقت میکنه. یعنی در واقع واقعیتش از نظر فرهنگ قرآنی ما میتونیم همه رو تو عبودیت جمع کنیم، با این معیار همه رو درست کنیم. اینی که الان عرض میکنم الان وقتش نیست، یه وقتی باید این رو با حوصله توضیح داد. ببینید ما یکی از کارهایی که داریم، ما متفرقات داریم تو آیات و روایات که هر کدوم داره حکمی رو درست میکنه، هر کدوم داره یه چیزی رو مطرح، ولی کجاها اینا رو باید سرجم بسته بشه به یک بحث کلان ختم بشه. ما تو قرآن داریم همه اینها را، ولی یکی از بحث‌های اجتهادی اینه ما بتونیم به اون معیار برسیم. شما نگاه کنید، مرحوم علامه طباطبایی تو رسالة الولایه، این رو تو رسالة الولایه خدمت برخی از سروران که بودن عرض کردم، تو رسالة الولایه معیار رو انقیاد گرفته بود. یعنی انقیاد لله معیار است برای کار، و تجری از خدا. این بحث‌های اجتهادی است و بعضی متوجه نیستن. ببینید بعضی ها نگاه میکنن پراکنده هایی از آیات و روایات. من لفظ پراکنده یعنی به تعبیری هر کدوم یک موضوع و الا خلاف ادب اصلا این تعبیر، هر کدوم یک مطلبی رو داره میگه. اینجوری نگاه میکنن به آیات، هیچگاه سرجم نداره. زیر سر چیه؟ نوع نگاهشون به خود قرآنه که عرض کردن الله تعالی نوع نگاه چیه؟ همه از علم ربوبی نازل شد. علم ربوبی بر خودش معیار داره، پایه داره، مبنای کلان داره، بس داره، مفصلات داره. اینجا هم همینجور قرآن. من آیه رو آوردم که قرآن میفرماد که این قرآنی که نازل شد از علم الهی نازل شد. توضیح دادیم مبانی رو گفتیم اونو. اگر چنین باشه باید به اون مبانی کلامه. و این کار اجتهادی لازم داره. و الان اینی که داریم عرض میکنم داره اون مبنای کلان اجتهادیه که کلی رو داره عرض میکنه. و الا اینو باید حوصله کرد. نشون داد که چطور همه زیل او میگنجه. هرچند این مقدار بحثی کرده فکر میکنم همه رو گنجونده، یعنی همه مراحل رو. هر کس هر جور کاری که انجام میده، مؤمن نیست گاهی خطا میکنه، مؤمن نیست خوب اطاعت میکنه، مؤمن نیست به یه مرحله رضای بالا رسیده، مؤمن نیست اصلا رسیده به اون مرحله نهایی، هر چه باشه همه رو میگیره گفتیم. ولی با این حال یه بحث جدی اساسی است که چارچوب کلان رو همیشه باید در آورد. به تعبیری همه اینها ذیل یک چارچوب کلان داره خودش رو سامان میده. و قرآن چارچوب کلان رو داده. اگر بنده میگم اگه هیچی نداشتم، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو داشتم، معنای دقیقش میتونستم نتیجه بگیرم. گرچه آیات فراوانی داریم، اگر قرآن کریم رو کسی نگاه کنه هیچ احساس میکنه همه رو با خدا و تقرب با خدا و دوری از خدا بسته. این احساس دارید از قرآن؟ قرآن اینجوری بسته شده. قرآن توحیدش خیلی قویه، عرض کردم توحید قرآنی خیلی قوی و همه هم با توحید بسته. این دقت کنید چی جوری میکنم. و حتی اموری که گاهی ما میگیم خب این چرا اینجوری، و حتی این ذیل او قرار میگیره. حتی آخرت که قرآن آخرت مطرح کرده، حتی آخرت ذیل توحید میگنجه. اینا توضیح دارم، الان قصد نیست که ورود کنم، خواستم یه اشاره کرده باشم به این بحث. یه بحث دیگری هم هست که ما به توفیق الهی بخشش رو قبلا اشاره کردیم. ما یه پیشنهادی قبلا دادیم، پس مطلب چهار رو، این سوم مطلب چهار رو. یه پیشنهادی قبلا دادیم که بیایم یک تفسیر سلوکی بنویسیم. یعنی از اول تا آخر تفسیر سلوکی. دقت میکنه. و به جد هم تفسیر باشه. یعنی همون ظهورگیری و همون روند و همه بحث. دقت میکنه. به جد همه اینها باشه. و از اول تا آخرش هم فضای سلوکی داشته باشه. سلوکی هم یعنی به تعبیر دیگر سلوک عام و سلوک خاص هر دو. یعنی اونجایی که تقرب الی الله هست با بحث‌های سلوکی خاص و کلا سلوک عام، یعنی چه کافر هم هرچی هست تمام اینها بررسی بشه. این تفسیر سلوکی ظرفیت سنگین قرآنی که بلکه پیشانی کار قرآن به لحاظ کنش و عمله. یعنی به لحاظ بکن اصلا به تعبیر دیگه قرآن آمده که ما رو هدایت کنه و ما رو به کنشگری واداره. پیشانش اینه، این کار تفسیر سلوکیه. این تفسیر سلوکی گفتیم باید مبانی داشته باشیم. برخی از مبانی رو من گفتم، برخی از به اصطلاح مطالب و التفات ها رو داشته باشیم. یکی از اون التفات ها این بود همه بحث های معرفتی نتیجه سلوکی داره به لحاظ حتی تفسیری، نه به لحاظ من درآوردی. دقت میکنه واضح است؟ این رو قبلا توضیح دادم، مبانیش هم گفتم. چرا هم گفتم که چرا تفسیر هستن نگید حتی چیز دیگر، اشارات و التفاتات و نمیدونم تدائی و معنی اینا، نه همون به اصطلاح تفسیر توضیح دادم، مبناش رو قبلا گفتم. یعنی بحث معارفی قرآن همش میتونه سلوکی حساب بشه، در عینی که بحث معرفتی ها، یعنی بحث معرفتیش کم نمی کنه ولی تفسیر سلوکی هم خواهد داشت. این رو قبلا گفتیم و چند تا نتیجه هم گرفتیم. اتفاقا تو الحمدلله پیاده کردیم، تو رب پیاده کردیم، تو رحمان رحیم نمیدونم اینها مالک یوم الدین، من یادم اینا پیاده کردیم، یعنی نتایج سلوکیشو گفتیم. اون فضا معرفتی بود، اما ما یه دسته فضاهای سلوکی داریم اصلا. صحبت کنش است و کنشگری انسان به معنای مطلق، یعنی چه؟ یعنی چه ایمان باشه چه عمل صالح و امثال اینا، کنشگری مطلق. اینجا میرسید بحث‌های سلوکی خیلی گسترده باید بشه. حالا یکی از چیزهایی که تو بحث‌های سلوکی باید توجه کرد نظاممند بودن و علمی بودن اونه. نظاممند بودن و علمی منظورم چیه؟ یعنی به صورت یک علم نظاممند در بیاد، نه یعنی علمی بنای مثلا علم تجربی نام منظورم نیست، علم نظاممند. و چارش چیه؟ بحث‌های سلوکی دقیق بیاد و چجوری حل بشه با ظهورات قرآن. و الان این پایه‌ای که گذاشتیم، سطوح عبودیتی که درست کردیم و مراحل عبودیت و دقت‌هایی که آدم باید از این دست بکنه تو آیات، این به ما یک نظام سلوکی قرآنی میده. و بعد حالا شما بعداً برید همینو برید جلو گرفتار میشید. خب من بحث ذکر رو کجا باید بگنجونم؟ بحث عشق رو کجا باید بگنجونم؟ هرچه بحثایی که تو قرآن هست واسه است دقت بکنم. این دقت بکنید، اینو میخوام چیکار کنیم؟ بیاریم تو کار. یعنی چی؟ یعنی تو بحث‌های به اصطلاح سلوکی قرآن مداقه‌های سلوکیمون رو ببریم بالا و نتایج. الان من دیدم بعضیا تو مداقه‌های معرفتی قرآن تونستن از یک آیه ده ها مطلب و ده ها پیوست پیدا کنن از آیات. دقت کنید، این کارو کردن. ولی تو کارهای سلوکی ما اینجوری نیست. فقط التفاتاتی است معمولا خود عرفا از یک مسئله هفت معنا فهمیدن یا نکته هایی ازش گرفتن، ایناست. اینا هم خوبه، خیلی عالیه. اتفاقا این یکی از ظرفیت هایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، التفاتاتی است که معمولا سلاک الی الله خودشون از آیات خوندن فهمیدن و نکته های دست اون زمینه های کارم. ولی نه به شکل زورگیری و به شکل عالمانه. اولین کار و یکی از مهمترین کارها اینه، ما مراتب و درجات سلوک رو مشخص کنیم. حالا درجات سلوک چه در قرب الله چه در بعد به اصطلاح عن الله، واضح است؟ این رو درستش کن. اگر کسی این رو درست کن، حالا سوال، این آیه به کدوم موطن اشاره داره؟ اگر یادتون باشه ما بعضی موقع گفتیم این میتونه به این دو موطن اشاره، بعضی گفتن این به یک موطن اشاره داره. دقت میکنید؟ حتی مواطن رو هم میشه بهش در آورد. و این چیکار میکنه؟ سطح تفسیری رو تغییر میده. یعنی چی؟ من بعد از اینکه این دقت رو کردم، الان ایاک نعبد رو ما در سطح بالا چجوری معنا کرده؟ به دلیل این دقت هایی که مجبور شدیم ایاک نعبد رو اینجوری معنا کنیم. تفسیر حالا دقیق تر میشه. لذا هم در فضای تفسیری جلو میریم، تفسیر عمیق تر آیات، هم دقت علمی در فهم آیات وقتی بالا بره، ظرفیت های پنهان آیات خود رو نشون میده. یه بحث معارفی کردم، توضیح دادم. الان صحبت معارف نیست. ایاک نعبد اصلا بسترش بستر سلوکه. مثل به اصطلاح رب العالمین نیست که ما بگیم رب العالمین، رب صحبت رب معرفته. الان نه، اون نه. نتایج سلوکی ازش گرفتیم، اونجا توضیح دادیم نتایج سلوکی. اینجا اصلا من میام تو خود بستر فضای سلوکی هست. حالا باید مداقه های سلوکی کنیم. این مداقه های سلوکی در کار عرفا اصلا به صورت منازل در آمد. ما اینجا باید دنبال همچه مراحلی، نمیگم حتما باید منازل درست کنیم، مراحلی رو به دست بیاریم، اون مراحل رو سطوحش رو درست کنیم، مفصلاتش رو بیاریم ذیلش و بعد بگیم معمولا مثلا این 50 آیه، این 100 آیه ذیل این بستر قرار میگیره، اون به اصطلاح ذیل دو تا مرحله میتونه قرار بگیره. حتی کفار رو، ما کفار رو حتی باید اینجوری بگیم، حتی منافق، مشرک رو و انواع شرک رو، همه اینا رو میشه همین دستبندی رو اونجا آورد. بازی همینجا چون گفتم تفسیر سلوکی، میخواستم بگم یادتون باشه اون تفسیر سلوکی یکی از کارهایی که باید بکنه همینه. یعنی بیاد اون مداقه های علمی و از این دست رو اضافه کنه که به یک علم تبدیل بشه. منظورم از علم یعنی تفسیر دقیق منظم منسجم برآمده از آیات. بازم یه نکته، حالا همینجا گفتم یک نکته دیگر رو بگم. تمام داستان های قرآنی، تمام داستان ها، داستان های انبیا و غیر داستان های انبیا، تمام داستان های قرآنی ظرفیت سلوکی خیلی فراوانی داره. تمام داستان های قرآنی. الان من دو تا که الان گفتم، یکی معرفت قبلا توضیح دادم، یکی هم به اصطلاح فضای سلوکی که فضای سلوکی فراوانه. تمام آیاتی خوندم فضای سلوکی بود، کسانی که ایمان آوردن، نمیدونم اذا تلیت علیهم آیات زادتهم ایمانا، از این دست توکل میکنن، نمیدونم چه میکنن، اینه فضای سلوکی. در فضای سلوکی گفتم چه کار کنم، حالا میخوام بگم تو فضای داستان. یادتون باشه فضای داستانی، من دیدم بعضی از بزرگان قدر که هستن از دلش نکته های معرفتی فراوان میفهمن حقه. یعنی داستانی که مثلا در مورد حضرت آدم، حضرت یوسف، توش معارف در میارن حقه و میشه توش سلوک در آورد و نکته های سلوکی فراوان. مثلا علامه طباطبایی در مورد حضرت یوسف، اونجایی که به اصطلاح از دست زلیخا فرار کرد، اومد بیرون، زلیخا هم در پشت سرش، یه دفعه اون عزیز مصر آمد. بعد علامه طباطبایی اینجا میگه زود زلیخا شروع کرد به حرف زدن، کسی که در نمیدونم حق ناموس تو چه میکنه، تو چیکار میکنی، اینجوری. حضرت یوسف آرامه، علامه طباطبایی ازش نکته میفهمه. ببینید
چرا از یوسف زود شروع نکرد؟ یعنی از یوسف باید زودتر بگه من تقصیر ندارم، من کاری نکردم. اصلا این حرف نیست، آرامه ولی جوابم میده. علامه این رو توضیح میده، حتی احوال روحی که اونجا هست از هستم بگنی چی میگردم. یا ما بر راه نفسی این نفس لعماتو، چون گفته بود من خیانت نمی کنم، زود فرمود ما بر راه. از این نکته های سلوکی ناب، حتی دستورات. حالا این رو من عرض کردم برای چی؟ قسم بگم من بعضی از بزرگان رو دیدم از دل جریان حضرت خیلی چقدر مسائل روحی، سلوکی، اخلاقی، معنوی استفاده کرد. از دل جریان حضرت آدم علامه طباطبایی بی نظیره تو همین سوره بقره، بی نظیره بحثاش، نکته های خیلی فراوانی رو استفاده کرد، چه معرفتی چه سلوکی که امدنه من بحث بحثم و سلوکی. این هم پس یکی از بحث های سلوکیه. چرا؟ چرا؟ همینا توضیح داره، همینا من به نظرم اینو توضیح دارم. من الان که نگفتم تا به حال، چون بحثش نگه وقتش رسیدم، انشاءالله من در مورد معرفت مبانیشو گفتم، یادم از گفتم. در بحث سلوکی که اصلا واضح است که فضا سلوکی، فقط شیوهش الان احتیاج داریم. در اونجا ها نکته هایی است انشاءالله در جای خوش مبانی رو باید گفت و توضیح داد چرا و مقصود قرآن هست چطور، مقصود خداوند هست چطور، اونم باید گفت. یه بحث دیگر هم هست تو بحث های سلوکی که در تفسیر سلوکی باید باشه و اون شیوه های عملیاتی سلوک، تکنیک های سلوک. تو قرآن اگر من بگم 1000 تکنیک، 10000 تکنیک هست، شاید باور نکنه، ولی هست. دقت میکنه که من کمتر مفسر میدونم خودش جرأت کنه هر آنچه که هست رو تو تفسیر بنویسه، میترسه که دیگران هر جور بخوان اعمال کنن، و الا تکنیک های سلوک بی حد و حصر. و اون هم دیگه میدونی چجوریه؟ به تعبیر دیگر ما این بحث های مثلا سلوکی، مراحل سلوک اینا، نکته ها رو توضیح میدیم، ولی اونجا به آدم خط میده چیکار کن، چجوری سر صحنه چیکار کن، به کجا برسی. اینایی که به عنوان دستور عملیاتی، تکنیک های سلوکی که آیون عرفا دارن، قرآن بی حد و حصر داره. بنده خدایی بود میگفت این آیه رو میبینی ازش میشه این فهم راست میگفت، میشه ازش اینجور. و تکنیک های سلوک، و این هم جز بحث های مهم قرآنی است. متاسفانه ما حذر کردیم و بهره نگرفتیم. دیدم بعضی ها به صورت موردی موارد رو گفتم، ولی فراوانه. تمام بحث های معرفتی تکنیک سلوک داره، تمام بحث های سلوکی قرآن تکنیک سلوک داره. حالا الان نمیشه بهش اشاره کرد، دقت میکنم او خیلی اهمیت داره. اگه این بشه یه همچه تفسیر بیاد، غوغا به پا میکنه. یعنی یه همچه تفسیر سلوکی که این جوانه بیگرز کرده، همه جوانه قرآن رو پوشش میده، یعنی داره حتی معارف رو میگه، ولی از دل معارف به سرعت، معارف رو گفتیم به اندازه‌ای که فقط معرفت واضح بشه، به سرعت بیاد فضای سلوکی. نگفته نمونه همین الان علامه طباطبایی از همش موفق تر در کارهای سلوکی، همین المیزانه و همین به اصطلاح کوته نگاشت های اویشون که خیلی موجز می نوشت. بعضی جا گفت خیلی ناقلاست این متنها، به تعبیر یکی از اساتید ما خیلی ناقلاست این متن، متنای عجیب و غریبه، خیلی نکته ها رو توش گنجونده. یعنی چون خودش دغدغه های سلوکی داشت، تجربه سلوکی داشت، تو سنت سلوکی پرورش پیدا کرد، با ادبیات سلوک آشناست، این کار رو کرده، ولی خیلی کوته نگاشته، زود تمامش میکنه. اصلا بیان علامه موجز کلا المیزان برای همین کتاب درسی میتونه باشه و هست. ولی در این حال یادتون باشه این کار اگر بشه غوغا به پا میکنه، یعنی چند تا کاری که الان عرض کردم، داستانهای قرآن هم معنا دار بشه. ما یک شیوه داریم، من الان اینجا الان یه اشاره میکنم در مورد داستانهاشون گفتم، یه شیوه داریم داستانها رو زود درونی میکنن. این شیوه مثلا مولا عبدالرزاق کاشانی تو تعبیرات، یعنی هر مسئله بیرونی درونی میشه، فرعون میشه نفس، درست این پاورجاست برخوش توضیح، ولی تمام اینها درونی میکن، تمام اون چیزی که در بیرونه مثلا به 4 مرحله درونی. این یک شیوه هست، این شیوه رو من الان نمیگم، این شیوه رو من معتقدم از سنخ جری در یک جاهایی، از سنخ تعویل طولی، از اونایی که تعویل طولی بیاد اینجا تو این بحث، یعنی تفسیری که عرض میکنم اینجا، ولی اونایی که از سنخ جری الان لازم نیست تو اینجا بیاد، ولی بعدها چرا اینها باید به صورت یه بحثان به اصطلاح بعد از اینکه تفسیرش کرده، یه بحثی هم داشته به اسم عنوان میدن بحثان تعویلی، تعویلان جریه، نمیدونم از این تعبیر، از این سبک، یه همچه چیزی رو بعد اضافه کنن، نه خودت تو تفسیر بیارن که نشون بده این ظرفیت های قرآن. اونم خیلی درسته، حقه، در جای خوش اگه کسی مبانی رو بدونه خیلی میتونه ازش استفاده، ولی من خواستم بگم کار تفسیری بیان واضح از همین آیات. اگر این چند دسته کار که عرض کردم که بعضیا میگم در داستان قرآنی اینجوری میکنم، من اون نمیگم که به نحو جلب، من بیشتر عرضم اینه التفات های به اصطلاح سلوکی در فضای همان داستان، دقت میکنه. مثلا اون دو دختر شعیب وقتی دارن حرکت میکنن، تمشی علی استحیائن، دو چه میشه حضرت به اصطلاح موسی اونجا چرا اینجوری عمل کرد، در قرآن آمده، و چرا بعدش رفت زیر به اصطلاح اون به سایه نشست و بعد گفته بود که رب به ما انزلت من خیرم فقیر، این چیه؟ بعد از دلش نمیان فتووت، یعنی رفته کار کرده پول نخواسته، بعد ما نمیخواده من نیاز دارم. خب تو اونجا میخواستی؟ نه، فتووته. دیدی این دوتا دختر بیچاره، اونا رفتن کارهاشونو کردن، دوتا توش نکته ها در میارن، بعد توضیح داره برای خوش، من الان قصدم نیست ورود کنم، میخوام بگم بینات از واضحات از تفسیر در کار سلوک رو، کارهای داستانی قرآن رو علیه سلوک تقریبا، بحث‌های سلوکی معارفی هم خیلی در میارن، سلوکی هم میشه در بود. من بعضی از بزرگان رو دیدم چون در فضای معارفی کار میکنه، از دل داستان‌ها و عرفت چقدر در میاره، بعضی هم چی از دلش سلوک در میارن که نوعا معمولا که تفسیرهای سلوکی که ما داریم توش لابلاش وجود داره بعضی از چیزها، و حالا باز چیزهای دیگری هم هست در بحث‌های تفسیر سلوکی، من دیگه وقت نمیگیرم تا اینجا باشه، انشالله بعداً من عرض میکنم، باز نکته‌های دیگری است تو تفسیر سلوکی باید عرض کنیم که اگر یه مجموعه‌ای بشه این با این معیارها، از اولم توضیح بده، اول تفسیر توضیح بده، ما این کارو می‌خوام بکنیم، البته به شرطی که اهلش باشه، یعنی هر کی حالا دست نبرن اینجوری تفسیر ننویسن، چون این ضوابطش و مجتهد باشه و زورگیریش هم قوی باشه، از این کارهایی که بعضیا می‌کنن نه، در موقع همه چیزش درست باشه، یه همچه کار رو بکنه، حداقل بتونه مثلا یک جز رو دو جز رو این کار رو بکنه، این راه رو باز میکنه، و این دیگه میبینیم چه ظرفیت سنگینی داره قرآن، و حتی در شناخت تک تک افراد و ظرفیت‌های درونیش و بروندادهاش همه رو میشه الان معنا کرد، یک یک رو توضیح داد، حتی در مورد کفار با این بحثی که این سبکی که اگر انجام بشه. خب تا همینجا باشه، انشالله خصوصی چند نکته ای هست که باید عرض بکنم و برسیم به بحث بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما به صورت موردی داریم المیزان رو، من بعضی جاشو من بیارم براتون بخونم، من احساس میکنم فضا رو سلوکی متوجه هست و خوبم داره اجرا. ما تو سنت قبلیمون تا قرن مثلا 6 هفتم عمدتا تفسیرهای سلوکی داشتیم از عرفا، ولی قصد و سمین قاطی بود، تأویل جری با این نوع تفسیرها آمیخته بود، خیلی چیز دیگه بود، ولی اینکه بخوام خالص بگم یه نفر اصلا بگم من همت هم اینه، ما عرض کردیم یه تفسیر اجتماعی داشته باشیم چقدر خوبه، از اول تا آخر قرآن رو اجتماعی تفسیر، یعنی همین آیات معارفی رو بخون اجتماعی تعریف تفسیر کن، خوبه. اینم احتیاجی همچه چیزی واقعا احتیاجی که اگر بشه ما حالا جسته جسته جنوب میگیم، ولی دیگه چون اون یه حال و هوای دیگه ای داره دیگه، یعنی همش باید هر چه میخواد بگه و اون تمرکزش و اون سبکش میتونه اثرگذار باشه، و حالا مخصوصا برسه به تکنیک های سلوک بیچاره میکنه اگر کسی اهلش باشه دیگه، اونا من فکر میکنم کمتر کسی جرأت بخونه بنویسه، دست افراد میفته. همه چیز حالا نمیشه الان چیزی گفت، فقط مثلا همین انتم الفقراء الی الله توش حرف در میاره، توش خیلی از شیوه در میاره، میگه این کارو بکن. تو سنت ما بعضی از اینها، بعضی این آیات بدون که اسم برده باشی تبدیل شد به تکنیک سلوک، گفته شد. آره، علامه طباطبایی مثلا معرفت نفس رو از آیه میخواد بفهم یه اشاره کرده، ولی خیلی است بیش از این هست، اصلا این حرف ها فقط نیست، خیلی چیز هست، یکی بند خدای برای یکی داشت توضیح میداد، دو سه مورد چهار مورد گفت اینه که خب همش میشه دیگه، اون با همش میگه. وقتی شنیده بود این دو تا براش گفتن، سه تا رو گفتن، گواره همه میشه دیگه، گواره همه. اون تکنیک های سلوک اصلا با آدم خط میده. اسماء الهی هر کدوم تکنیک سلوک داره، یعنی ما رو میتونه راه بندازه. تمام اسماء، تمام ویژگی های خدا، مثلا خدا از سمیع بصیر چه استفاده هایی کرد تو قرآن دیدید؟ از این هستی. و حالا دیگه نمیخوام وارد بشم، اون دادم مخصوصا اون معارف سنگین، هر کدوم تکنیک سلوک داره، راه میدم با آدم.